ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون امروز در استانبول با یکدیگر دیدار می‌کنند. رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید در سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی تردیدی وجود ندارد. و نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه امروز در استانبول با کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در رأس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای و گروهی از مسئولان وزارت خارجه صبح دوشنبه عازم استانبول شد. یک منبع آگاه در وزارت خارجه به ایرنا گفت بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون قرار دارد. بعد از مذاکرات اخیر در وین اعلام شده بود که تا قبل از دور بعدی مذاکرات ظریف و اشتون دیداری با یکدیگر خواهند داشت. دور بعدی مذاکرات قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود. یوسف رشیدی رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به خبرگزاری مهر گفت در سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی به دلیل ترکیبات آروماتیک آن تردیدی وجود ندارد. یوسف رشیدی که در دولت محمود احمدی نژاد مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود، افزوده در آن دوره بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص سرطان‌زا بودن بنزین‌های پتروشیمی به مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت نفت تذکر و هشدار داده شده بود، اما به گفته او در آن زمان شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جایگاهی نبود که بتواند دولت را به توقف تولید سوخت توسط پتروشیمی ها مجاب کند. از سوی دیگر موسی احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری مهر گفته بنزین وارداتی نسبت به بنزین تولید داخلی مزیتی ندارد و به همین دلیل این کمیسیون استدلال دولت در مورد سرطان‌زا بودن بنزین داخلی را نپذیرفته است. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26% آرا را نصیب خود کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان اروپا شدند. در آلمان هم اتحاد احزاب مسیحی اول شد. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک به 27% آرا به پیروزی رسیدند. بعضی از تحلیلگران و سیاستمداران به اسوسییتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که روز دوشنبه نشست بحران با حضور وزرای کابینه فرانسه تشکیل خواهد شد. با این همه گفته می‌شود که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از پارلمان اروپا همچنان بزرگترین گروه این پارلمان خواهد بود. مردم مصر از صبح امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشورشان از میان دو نامزد اصلی، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و حمدین صباحی سیاستمدار معروف این کشور، پای صندوق‌های رأی رفتند. درهای مراکز رأی‌گیری در سراسر مصر از ساعت 6 صبح برای 53 میلیون رأی دهنده گشوده شده. حدود 400 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس مصر تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در همه مراکز رأی‌گیری به اجرا گذاشتند. پیش‌بینی می‌شود که عبدالفتاح السیسی برنده این انتخابات شود. کمیسیون انتخابات مصر هفته گذشته اعلام کرد که بیش از 94% رای دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی خارج از مصر به السیسی رای دادند. حمدین صباحی از سیاستمداران کهنه‌کار اپوزیسیون وعده داده از مطالبات دموکراتیک انقلاب مصر دفاع کند. در همین حال شیخ یوسف قرضاوی روحانی تندروی مصری مقیم قطر و طرفدار اخوان المسلمین از مردم خواسته انتخابات را تحریم کند. چند خبر کوتاه رو با هم شنیدیم. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده ی برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر یک شنبه های گذشته هم شنونده برنامه یه صدای دیگر بودید، حتما میدونید که در دو هفته اخیر ما به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پرداختیم و واکنش هایی که در مورد اون صورت گرفته. اما به نظر میرسه که اعتراضات فیسبوکی تنها شیوه ای نیست که زنان ایرانی برای طرح مسائلشون انتخاب کرده باشن. زنان سودانی هم در اعتراض به صدور حکم اعدام زنی به نام مریم یحیی، اعتراضی فیسبوکی رو با عنوان ما همه مریم یحیی هستیم به راه انداختند. ایلیا جزایری از بیروت همراه ماست. ایلیا، برای ما میگه که چرا مریم یحیی به اعدام محکوم شده؟
ماجرای مریم یحیی ابراهیم ماجرای خیلی پیچیده‌ایه. طور که کسایی که پیگیری کردن پرونده رو میگن این پرونده شاکی خصوصی داشت. برادر ناتنی مریم یحیی ابراهیم شکایت کرد که خواهرش از خونه فرار کرده و برای هرچی دنبالش میگردن دسترسی بهش ندارن. پلیس شروع کرده به عملیات تحقیق و جستجو در طی مریم که تونسته رو پیدا کنه با یک همسر مسیحی. اول به خاطر اینکه با یک مسیحی ازدواج کرده گفتن که یک زن مسلمان بر پایه قانون اسلامی که در سودان تصویب میشه نمیتونه با یک مسیحی ازدواج کنه و این مرتکب زنا شده. ولی وقتی مریم اصرار داشت که زنا نیست و خودش هم مسیحیه و بر پایه قانون مسیحیت و با اعراف مسیحیت در کلیسا ازدواج کردن و خودش هم مسلمان نیست، متهم شد به ارتداد از دین اسلام و قاضی بهش 3 روز فرصت توبه کنه و به دین اسلام برگرده. اما مریم ابراهیم اصرار داشت که همچنان خودش مسیحی هست و هیچ وقت مسلمان به دین اسلام برگرده. برای همین حکم بدوی اعدام صادر شد در حق مریم.
اما مخالفان اعدام مریم یحیی میگن که اون اصلا با پدرش زندگی نکرده و زمانی که کودک بوده پدرش او و مادرش رو ترک کرده و مریم با تعلیمات مادر مسیحیش بزرگ شده. آیا پلیسش تحقیقی در مورد شکایتی که علیه مریم مطرح شده انجام داده؟
گویا دادگاه فقط به صحبت‌های برادر ناتنی مریم توجه کرده. براشون مسلم هست که مریم چیزی که شکایت رو مطرح کرده از یک پدر هسته و صحبت های مریم مبنی بر این با خانواده پدرش ارتباط برداره و بر پایه دین مسیحیت توسط مادرش بزرگ شده رو نپذیرفته. حالا مواردی هست که باید با کارشناسان رو مسئله دینی صحبت بشه، از جمله اینکه در قوانین فقهی کسی که از پدر مسلمان به دنیا میاد مسلمان هست و حتی حکم همچین کسی در صورت تغییر دین ارتداد هست. به نظر می رسد دادگاه بر این پایه حکم داده و چون پدر مریم مسلمان بوده گفته این مسلمان هست مریم و نباید دین غیر از اسلام رو به عنوان مذهب و باور خودش انتخاب می کرده و مسیحی بودن اون رو هم یک کفر می دونسته که ارتداد می دونسته و خواستار بازگشتش از دین مسیحیت شد.
مخالفان اعدام مریم که فقط 27 سال سن داره هم ساکت نشستن. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم اعدام رو نگران کننده خونده و از دولت سودان خواسته تا به آزادی‌های مذهبی احترام بگذاره. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا مارک سیموندز هم با وحشیانه خواندن این حکم گفته که صدور چنین احکامی نشون میده که میانه شیوه‌های محاکمه در سودان و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور فاصله زیادی وجود داره. آقای جزایری، علاوه بر واکنش‌های جهانی به این حکم، زنان سودانی هم گویا به اون اعتراض کردند.
اولین کمپین در داخل خود سودان شکل گرفته. فعالان حقوق بشر سودانی کمپین اولیه رو تشکیل دادن، اقدام به رسانه‌ای کردن داستان مریم شدن. بعد از اون کشورهای عربی این مسئله به رسانه‌های عربی منعکس شد، تأثیر خودش رو در کشورهای عربی گذاشت. تقریبا در کشورهای عربی داستان مریم رو همه می‌دونن و تلاش‌های فعالان حقوقی برای نجات جان مریم ادامه داره. با توجه به بیانیه‌ای که دستگاه قضایی سودان داده احتمال حل و فصل این قضیه هم وجود داره.
اونطور که مخالفان اعدام مریم یحیی میگن تا به حال بیش از 30,000 نفر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. اما به ایران برگردیم، جایی که در اون صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی بیش از 350,000 عضو داره و اونطور که کارشناسان اینترنت میگن تا به حال کمتر صفحه‌ای تونسته به این رکورد در مدت کمتر از 1 ماه دست پیدا کنه. صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی صفحه‌ای که در اون زنان ایرانی تصاویر رو از لحظاتی که در خیابان، در اتومبیل، در کوه یا کنار دریا روسری خودشون رو برداشتن منتشر می‌کنن. فریبا داوودی مهاجر جمعه گذشته در برنامه ساعت 6 رادیو فردا که اتفاقاً به همین موضوع آزادی های یواشکی می پرداخت، این صفحه و واکنش کاربران به اون رو رفراندومی برای جمهوری اسلامی دونسته.
صفحه مجازی فیسبوکی مسیح که حالا صفحه 100,000 نفر زن در ایران هست، یک نظرسنجی هست، نه تنها برای حجاب اجباری بلکه برای حق انتخاب، سبک زندگی و خیلی آزادی های عمومی اجتماعی مردم ایران که حتی فراتر از مسائل سیاسی هویت اونها، زندگی اونها، سلامت اونها و در واقع آرزوهای اونها رو و زندگی اونها رو همونطور که گفتم زیر سوال میبره.
اما صفحه فیسبوکی آزادی یواشکی همچنان با واکنش‌های منفی هم روبرو. هفته گذشته همراه بودیم با نسرین افضلی تا از صفحه آزادی‌های حقیقی زنان ایرانی برای ما بگه. این هفته هم نسرین با ماست تا از صفحات جدید خبر بده.
صفحه فیسبوکی و سایت‌های زیادی در زمینه ترویج حجاب راه افتادن که البته تقریبا تمامشون هم بودجه دولتی دارن یا ظاهر غیر دولتی و باز حمایت‌های ارگان‌های دولتی رو دارن. جدیدترینشون صفحه چادرانه است که برای تشویق افراد چادری برای داشتن حجاب، تشویق کردنشون برای داشتن حجاب برتر هستش و همچنین تشویق بقیه افراد داشتن حجاب چادر. ولی خب علت اصلیش این هستش که در واقع با افزایش گرایش مردم به صفحه مثل آزادی یواشکی، خب هرچه بیشتر از پیش افرادی که معتقد به حجاب اجباری هستند در حاشیه قرار گرفتند. شاید حتی به خاطر اینکه سالها زنانی که معتقد به حجاب نبودند سرکوب شدند، در این صفحه دلشون رو باز میکنن و علیه چادر و زنان چادر و حجاب حرف میزنن، در اینجا قرار اون جبران بشه و یه اعتماد به نفس جدیدی دوباره به این زنان داده بشه.
خانم افضلی، یکی از پربیننده ترین تصاویری که در صفحه آزادی های یواشکی منتشر شده متعلق به خانمی هستش که با داشتن حجاب تصویر خودش رو برای این صفحه فرستاده و گفته من به حجاب اعتقاد دارم اما با حجاب اجباری مخالفم. به نظر میرسه که حرکت های جدیدی هم داره در دل این صفحه مطرح میشه و واکنش های جدیدی داره نسبت به این صفحه صورت میگیره. اما شما هفته گذشته نکته رو مطرح کردید در مورد اینکه صفحاتی که در تشویق و ترغیب زنان به حفظ حجاب در فیسبوک ایجاد میشن، به نظر میرسه که مدیران این صفحات مردان هستن نه زنان. در مورد این صفحه جدید چادرانه چطور؟ آیا در این صفحه هم تبلیغاتی هستش که به نظر میرسه از سوی مردان داره صورت میگیره یا زنان گرداننده این صفحه هستن؟
بله، من با اطمینان زیاد میتونم بگم که اگر نه همه ولی بخش زیادی از گردانندگان این صفحات مرد هستن. شما از محتوای جملات، از نوع نگاه و زاویه‌ای که این تشویق ها این که در این پست ها مطرح میشه دارن میتونید تشخیص بدین که از زبان یک مرد و نه از جنسیت یک مرد، منظورم از اون نگاه برتر، جنس برتر و فردی که در موضع قدرت داره مطرح میکنه و حتی وقتی هم که داره مشفقانه نصیحت میکنه و داشتن چادر، باز اون نگاه از بالا، همون نگاه کنترلگری که به زن هست در ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو دارن.
و خانم افضلی، میشه برای ما مثال بزنید از این نگاه کنترلگری که دارید میگید؟
خیلی جاها در این پستایی که من دیدم سر شده با گره زدن حجاب بیشتر زن به عشق بیشتر مرد به اون و وفاداری مرد این توصیه را انجام بده برای داشتن حجاب. اگه زن حجاب نداشته باشه خیلی طبیعیه که مرد بهش خیانت کنه یا مرد دوستش نداشته باشه، در صورتی که خب اگه بخواد از نگاه یک زن تشویق بشه حجاب، شاید باید به جنبه‌های اعتماد به نفس بیشتر یا ارتقای فردی زن توجه بشه.
سپاسگزارم نسرین که این هفته هم همراه ما بودید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید، zan@radiofarda.com. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو چه در مورد صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی و یا صفحه چادرانه و یا صفحه آزادی های حقیقی زنان ایرانی، صفحه‌ای که در نقد صفحه آزادی‌های یواشکی فعالیت می‌کنن، با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم برای ما بگید، زنی که به اتهام خروج از دین اسلام به اعدام محکوم شده و به اتهام ازدواج با یک مرد مسیحی قرار 100 ضرب شلاق رو تحمل بکنه. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگه روز یکشنبه باز هم با شما خواهم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. Thank you.